بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در مواردی که استصحاب وجود شرط جریان پیدا می کند، اثر شرعی که مترتب بر وجود این شرطه چیست و آیا این استصحاب به منظور ترتب کدام اثر شرعی جاری می شود، در حالی که مستصحب ما یا باید خود اثر شرعی باشد و یا موضوع برای اثر شرعی. و اگر کسی بگوید که استصحاب وجود شرط جریان ندارد، جوابش اون دو روایت صحیحه زراره است که در یکی استصحاب را در وضو جاری کرده و در دیگری در طهارت صوب جاری کرده است و هر دو شرطیت برای صلات داره و علاوه مشهور بلکه شاید مسلم بین محققین از اصولیین این است که استصحاب شرط جریان پیدا میکنه. پس این مشکله را به چه نحو باید حل کرد؟ کلام سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی در این بحث کاملا مضطربه و روی هم رفته، میتوان گفت بر حسب کلام ایشون به یک راه حل صحیحی دست پیدا نکردند. راهی رو ایشون ذکر می فرمایند گرچه بعد در این راه مناقشه می کنند و اگرچه بعد تا حدی تأیید می فرمایند که این راه تقریبا باطل این راه، و اون این است که کسی بیاید اینطور بگوید، این بحث رو خوب دقت بفرمایید، کسی بیاید اینطور بگوید که همونطوری که شما در استصحاب خمریت این مایه یک صغرا و کبرایی درست می کردید، استصحاب را در صغرا و کبرا را هم دلیل شرعی به استصحاب خمریت می گفتید که خمریت و هاذ المایه محفوظتون باقیتون متحققتون، و بعد کبرای کل خمرن حرامون هم پیاده می شد و حکم می کرد به حرمت این مستصحب الخمریه. می فرمایند کسی ممکنه نظیرشو در اینجا پیاده بکنه به این صورت که بگوید لا صلات الا بطهورن، معناش این است که الصلات تتحقق مع الطهور، معناش این است که نماز با طهور محقق می شود، مثل اینکه عبارت روایت رو شما اینجوری از اول گرفته باشید که فرموده باشه الصلاة تتحقق مع الطهور. این به منزله یک کبرای کلیه. بعد که شما استصحاب طهارت رو جاری کردید و به استصحاب طهارت طهارت رو ثابت کردید، اون الصلاة تتحقق مع الطهور پیاده می شود به منزله یک کبرای کلیه است. خب طهورش رو که استصحاب درست کرد، روایت میگه الصلاة تتحقق مع الطهور. پس چطور استصحاب خمریت کل خمر حرامون رو پیاده میکنه، استصحاب طهور هم الصلاة تتحقق و مع الطهور رو پیاده می کند؟ جواب این حرف همونطوری که خودشون هم اشاره فرمودن این است که لا صلاة الا بطهورن ارشاد به شرطیت، یعنی ناظر به جانب نفی، نه ناظر به جانب اثبات. میخواد بگه صلات بدون طهارت تحقق پیدا نمی کند. در حقیقت معنای لا صلات الا بطهورن لا تتحقق الصلات بدون طهور، اون هم به معنای ارشاد به شرطیت، به معنای اینکه الصلات مشروطه به طهور و طهور شرط لها. لسان دلیل لسان نفیه، نه لسان اثبات. و علاوه این الصلاة تتحقق مع الطهور، این اصلا معناش چیه؟ اگر ما مسئله شرطیت رو تا کنار بگذاریم، آیا این عبارت ناظر به مقام امتثاله یا ناظر به مقام جعله؟ لا صلاة الا به طهورن مقام جعل رو داره دلالت می کند، مقام تقنین رو داره دلالت می کنه، نه مقام تحقق در خارج را. به عبارت علمی تر اگر بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم، این است که اگر لا صلاة الا به طهورن ناظر به مقام جعل و تقنین باشه، این چطور میتونه ارتباط پیدا بکند با استصحاب وجود شرط؟ شما در یک امر خارجی تردید دارید، در یک امر تکوینی تردید دارید که آیا وضوع شما باقیه یا باقی نیست. و لا صلاة الا به طهورن نمیتواند کبرای برای این معنا قرار بگیره، اون ناظر به مقام خارج نیست، ناظر به مقام امتثال نیست، اون ناظر به مقام جعل. مثل اینکه به این عبارت بفرماید یشترط فی الصلاة الطهور، این عبارتون اخرای از این معناست. اون وقت یشترط فی الصلاة الطهور که مقام جعل رو داره دلالت می کند، این چطور می تونه استصحاب بقای وضوع خارجی ارتباط با این یشترطو پیدا بکند؟ لذا خودشون هم اشاره فرمودن که این حرف حرف ناتمامیه، ولو اینکه در دنبال یک بیانی فرمودن که اون هم شبیه به این حرفه. پس چه کنیم اینجا؟ کی خلط کرده؟ میدونم کی خلط کرده؟ اینکه شما میگید خلط شده، من الذی خلط. خب اینکه دیروز صحبت کردیم ما، اینکه ما دو روز روش بحث کردیم، گفتیم مرحوم آقای آخوند میخواد شرطیت رو بار بکنه، این حرف باطله، برای اینکه شرطیت مشکوک نیست برای ما که با استصحاب وجود شرط شرطیت رو بار بکنیم. ما در جواب از مرحوم آقای آخوند مفصل این حرف رو ذکر کردیم. عرض می شود که بعض الاعلام یک راه حلی اینجا ذکر کردند که اون راه حل هم مناقشه داره، لکن تحقیق یک راه حل دیگری است که البته یه مقداری نزدیک به اون راه حل بعض اعلامه، ولی راه حل ایشونم اشکال داره که من عرض می کنم. حالا اون راه حل در این مسئله که بعد از دقت زیاد به نظر رسید این جهت، خوب دقت بفرمایید. البته این به عنوان اضافه است. اگر ما باشیم و همون دو روایت زراره که استصحاب را در شرط جاری میکنه، اونجا ممکنه ما برای اون دوتا بالخصوص راه حل پیدا بکنیم. راه حل اون دوتا بالخصوص اینه که خود طهارت در اونجا حکم شرعیه دیگه. ما لازم نیست که عرض می شود که یک اثر شرعی دیگری رو دنبال بکنیم. طهارت و صوب حکمان شرعیان وضعی. اگر ما استصحاب را در خود حکم شرعی جاری کردیم، این دیگه لازم نیست ما منتظر یک حکم شرعی دیگری باشیم. خب مستصحب ما نفس حکم شرعیه و هو طهارت و صوب، چه مانعی داره؟ و همینطور در باب وضو هم همینطور، منتها در باب وضو ما باید یک معنایی رو ملتزم بشیم و اون این است که خود این نکته رو دقت بفرمایید، خود استصحاب وضو دلیل بر این است که مأمور به در باب وضو اون طهارت نفسانیه است، نه مأمور به صرف غسلتان و مسحتان باشه. برای اینکه غسلتان و مسحتان بقا و عدم بقا درش تصور نمیشه. این که شما میگید الوضوء باقن ام منتفن، این دلیل بر این است که وضوء تأثیر در یک حالت نفسانیه و طهارت نفسانیه میکنه. اون طهارت نفسانیه تا مادامی که یکی از نواقض تحقق پیدا نکنه باقی است، بعد از آنی که یکی از نواقض تحقق پیدا کرد منتفی می شود. و الا اگر ما غیر از وضو چیز دیگری به نام طهارت نفسانیه نداشته باشیم، اصلا شک در بقا و عدم بقا درش تصور نمی شود. عمل باقیه یا باقی نیست معنا نداره. اگر غسلتان و مسحتان مثل ضرب باشه، مثل قتل باشه، مثل سایر اعمال باشه، ما معنا بقاء هذه الاعمال. ضرب اگر بخواهد باقی باشه، معناش این است که ضرب باقی باشه. قتل اگر بخواهد بقا داشته باشه، معناش این است که نفس العمل باقی باشه. شمایی که اول ظهر وضو گرفتید، الان میگید من شک دارم در این که وضوع من باقی است یا منتفی شده، اگر وضوع و مأمور و به مقدمی نفس همین اعمال باشه، این اعمال بقا درش تصور نمی شود. خب این در ظرف خودش تحقق پیدا کرد و تمام شد. حالا من نمیخوام این تحقیق این مسئله رو اینجا ذکر کنم، ولی نفس شک که در بقا و استصحاب وضو که در صحیحه اولای زرار مطرحه، خود این یکی از ادله این است که وضو مؤثر در یک طهارت نفسانیه است و اون طهارت نفسانیه قابل بقا و دوامه، و تا مادامی که یکی از نواقض تحقق پیدا نکنه اون معنای قلبی و نفسی به قوت خودش باقیه. خب اون طهارت نفسانیه حکم شرعیان منتها وضعی، شارع حاکم به اون طهارته، شارع مبین اون طهارته، همونطوری که وجوب صلات حکم شرعیان تکلیفی، این حکم شرعیان وضعی. لذا اگر ما باشیم و دو تا روایت زراره در خصوص اینها مسئله از این راهی که عرض کردیم قابل حله، لکن اشکال مهم اینه که بزرگان و محققین از اصولیین استصحاب رو در مطلق شرط جاری میکنن، میخواد شرط از احکام وضعیه باشه یا از امور تکوینیه باشه، عبادی باشه غیر عبادی باشه، هر چه باشد شرط استصحابش جریان پیدا میکنه. شرط که منحصر به مجعول شرعی نیست، منحصر به عبادات نیست، خیلی از شرایط، فرض کنید استقبال القبله، دیگه استقبال القبله یک موضوع تکوینیه، یک موضوع خارجیه، بدون اینکه در معنای استقبال و در مفهوم استقبال طرز می شود شارع جعلی داشته باشه، فقط استقبال القبله را شرط برای کذا. نه دیگه، نه، اون اگر مستصحب شما خودش اثر شرعی شد دیگه آثار عقلیش هم برش بار میشه، مکرر کردیم. اگر مستصحب شما اثر شرعی شد آثار عقلی مترتبه بر اون اثر شرعی ترتب پیدا میکند. خب پس ما چجوری راه حلی پیدا بکنیم؟ راه حل به نظر اینطور میرسه، خوب دقت بفرمایید، بگیم که شما یک مطلبی را به صورت یک قاعده کلیه مطرح کردید و ما میخواییم توضیح بخواهیم از شما. شما گفتید که مستصحب یا خودش باید اثر شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی قرار بگیره. این حرف از کجا آمده؟ منشأ این حرف چیه؟ چرا باید مستصحب ما یا خودش اثر شرعی باشه و یا موضوع برای اثر شرعی؟ چرا؟ آیا آیه و روایتی بر این مسئله دلالت کرده یا اینکه نه، نکته این مسئله اینه که شارع که میگوید لا تنگزل یقین بشک، این شارع به ما هو شارع اون باید استصحاب را در موارد مربوط به شرع پیاده بکنه، و الا اگر شما یقین داشتی که یک دیواری یه جا وجود داشته، حالا شک داری که اون دیوار باقیه یا نه، لکن بقا و عدم بقایش هیچ ارتباط به شارع نداره، آیا لا تنگزل یقین به شکی که شارع به عنوان ضابطه استصحاب مطرح کرده به شما میگه استصحاب بقاء جدار رو هم جاری بکنید؟ میگید به شارع چه مربوطه؟ بقاء دیوار که اثر شرعی نداره، پس معنا نداره لا تنگزل یقین به شک استصحاب بقاء جدار رو دلالت داشته باشه. از اینجا میفهمیم که نکته اصلی یک مسئله دیگری هست. اون مسئله این است که استصحاب باید به شارع مربوط باشه، همین مقدار، اما اینکه حتما باید مستصحب یا خودش اثر شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی، نه. ممکنه ما یه استصحابی پیدا بکنیم که مستصحب ما نه موضوع برای اثر شرعیه نه خودش اثر شرعیه، معزالک به شارع هم مربوطه. اگر ما یه همچی جایی رو پیدا کردیم، شما میگید این استصحاب جاری نیست، خب اگر فرمودید جاری نیست، ما از شما میپرسیم چرا لا تنگزل یقین به شک رو شارع گفته؟ استصحاب باید در جایی جاری بشه که به شارع مرتبطه، به شارع ارتباط داشته باشه، اما نحوه ارتباطش به یکی از اون دو کیفیت باشه، این دلیلی برش قائم نشده. ما ممکنه یک نحوه ارتباط سومی پیدا بکنیم، یک کیفیت ارتباط سومی پیدا بکنیم و او استصحاب شرطه. چطور؟ به این نه، میگیم که یک جایی شارع فرموده لا صلاة الا به طهورن. اگر ما باشیم، این لا صلاة الا به طهورن یعنی طهارت واقعیه، طهارت حقیقیه قطعیه، اما میبینیم که دلیل شارع منحصراً لا صلاة الا به طهور نیست. شارع یک لا تنگزل یقین به شکی را هم به عنوان یک قانون شرعی مطرح کرده. الیقین به شک رو ما ملاحظه می کنیم، این رو میاریم در مورد تهور و تهارت، لا تنگز الیقین به شک رو پیاده می کنیم، میگیم لا تنگز الیقین به شک میگوید استصحاب طهارت جریان پیدا میکنه. شما اینجا سوال میکنی که این استصحاب طهارت چطور میتونه به شارع ارتباط پیدا بکنه، چطور میتونه با لا تنگز الیقین به شک ارتباط داشته باشه؟ میگیم ما یک ارتباط خیلی روشن برای شما درست میکنیم و اون ارتباط این است که این لا تنگز الیقین به شک را که استصحاب جاری میکنه، وقتی که کنار لا صلات الا به طهور گذاشتیم، این مثل یک دلیل حاکم و مثل یک دلیل مبین برا ما مسئله رو اینجوری تبیین میکنه که ایها المکلف، اون طهوری که در لا صلات الا به طهورن شرطیت برای نماز پیدا کرده، بدان اون طهور توسعه داره، بدان که دایره اون طهور وسعت داره و طهارت استصحابیه رو هم شامل می شود. اگر لا تنگز الیقین به شک نبود، شما از لا صلات الا به طهورن نمیتونستید استفاده بکنید که طهارت استصحابی هم مثل طهارت متیقن و معلومه. اما به کمک لا تنگز الیقین به شک در لا صلات الا به طهورن توسعه داده می شود. یعنی وقتی که این دوتا دلیل را کنار هم می گذاریم، مفاد لا صلات الا به طهورن شرطیت و طهاره می شود و مفاد لا تنگز الیقین به شک توسعه دائره طهارت، و اینکه لازم نیست که اون طهارت شرط به صورت طهارت واقعیه باشه، بلکه اگر طهارت استصحابیه ام بود و طهارت مستصحبه ام بود، همین در عنوان لا صلات الا به طهورن کفایت میکنه. و از همین جا معلوم میشود که استصحاب طهارت ارتباطش به شارع به همین کیفیته. لازم نیست شما خود طهارت رو اثر شرعی بدانید، لازم نیست که طهارت رو موضوع برای اثر شرعی بدانید، بلکه ارتباطش رو با شارع به عنوان یک امر شرعی شما محفوظ نگه دارید و ارتباطش با شارع به همین کیفیته که لا تنگز الیقین به شکی که در طهارت جریان پیدا میکنه به عنوان توسعه در دلیل شرطیت طهور برای صلات نقش داره و مبین سعه دائره شرطیت طهور است برای صلات. اگر ما مسئله رو به این صورت بررسی کردیم، هم مسئله ایست که با دلیل سازگاره و هم استصحاب طهارت هیچ اشکالی درش وجود نداره، ولو اینکه اون حرف ما رو هم کنار بگذارید و طهارت رو به عنوان یک حکم شرعی شما مطرح نکنید یا مثال رو در غیر طهارت از اون شرایط دیگری که خودش مجعول شرعی نباشه، خودش یک امر نفسانی نباشه، بلکه یک امر خارجی باشه که اون امر خارجی رو شارع شرط برای مأمور و به قرار داده، مثل استقبال قبله، که اگر شما استصحاب را در استقبال القبله هم فرزن در یک موردی جاری کردید، اونم همین نقش رو ایفا می کند. یعنی می گوید استقبال استصحابی هم کافیه، استقبال استصحابی هم کفایت می کند در مقام تحقق شرط و بیان شرط. اون بیانی که خود امام درش مناقشه فرمودن، اون لا صلات الا به طهور رو از معنای ظاهریش کنار می برد. اون می گفت معنای لا صلات الا به طهور یه معنای اثباتیه، یعنی از صلاتو تتحقق مع طهور. اما ما دایی نداریم از این حرف ها بزنیم. لا صلات الا به طهورن همون معنای واقعی خودش، همون معنایی که شما میفهمی، منتها اگر لا تنقض الیقین به شک نبود، شما استفاده نمی کردید که طهارت استصحابی هم به عنوان شرط میتونه مطرح باشه. لا تنقض الیقین به شک این معنا رو برای شما اثبات میکنه، میگه طهارت استصحابی هم مثل طهارت واقعی لا صلاة الا به طهورن رو متحقق میکند. من این حرفایی که زدم اصلا صحبت از مقام امتثاله. لا تنقض الیقین به شک داره جل رو توسعه میده. اون مقام امتثال که بعض الاعلام گفتن فردا اشکالش رو میگیم، اشکالش همینه. اصلا لا صلاة الا به طهور ناظر به مقام امتثال نیست، استصحاب هم ناظر به مقام امتثال نیست، هر دوشون در رابطه با مقام جعلن. منتها لا تنقض الیقین به شک به این لسانه، عرض کردم به لسان دلیل حاکم داره این معنا رو دلالت میکنه، مثل اینکه شما اصلا کلمه لا تنقض رو بذارید کنار، یه روایت بگه لا صلاة الا به طهورن، یه روایت بگوید یکفی فی الطهور الطهارة الاستصحابية. اگر شما دو تا روایت اینجوری می داشتید، آیا این دو روایت رو چجوری معنا می کردید؟ می گفت روایت دومش مربوط به مقام امتثاله که عرض میکنم فردا من عرض میکنم این حرفی که ناظره به مقام امتصاله، این اصلا به یک معنا محال، این حرف اصلا شارع نمیتونه در رابطه با مقام امتصال حرف بزنه. شارع فقط ریشه قضایا دستشه، یعنی مقام جل. فردا میگیم انشالله اگر شارع گفتش که شما در مورد قاعده تجاوز و فراق اگر شک کردی بعد از سجود در اینکه رکوع رو انجام دادی یا نه، بنا بگذار بر اینکه رکوع رو انجام دادی، این ریشش این است که رکوع در این حال جزئیت نداره. و الا اگر معناش این باشه که جزئیت رکوع به قوت خودش باقیه، جزئیت رکوع معذالک بگه نماز شما صحیحه، امکان نداره این حرف. اما حرفی که من عرض می کنم هیچ مربوطه به مقام امتثال نیست، هر دوش مربوطه به مقام جعله. یک دلیل میگه لا صلاة الا به طهورن، یک دلیل میگه طهارت استصحابی هم در نماز کفایت میکنه. این رو لا تنقض الیقین به شک میگوید که به عمومه استصحاب در طهارت رو هم دلالت بر جریانش داره. به عبارت روشنتر تمام اشکال از اینجا ناشی می شد که استصحاب طهارت چه اثر شرعی برش ترتب داره. میگیم ما لازم نداریم که اثر شرعی برش مرتب بشه، اونی که لازم داریم این است که به شارع بما انه شارع اون ارتباط داشته باشه. آیا استصحاب طهارت برای توسعه دائره شرطیت طهارت این ارتباط به شارع نداره؟ لا تنقض الیقین به شکی که شارع میگه و استصحاب طهارت رو جاری میکنه و نتیجش توسعه در لا صلاة الا به طهورنه، این مثل استصحاب بقای جداریست که هیچ گونه ارتباطی به شارع به ما هو شارع اون نداره. لذاست که به این ترتیب اگر ما مسئله رو حل بکنیم، به نظر من هیچ اشکالی در اینجا نیست. ما می توانیم استصحاب بقای شرط را در تمام موارد برای خاطر اینکه هر شرطی بالاخره دلیل بر شرطیت داره، هر شرطی مثل یک لا صلاة الا به طهورن پشتوانه اوست، این رو وقتی که با مقایسه با لا تنقض الیقین به شک عرض می شود به حساب میاریم، می بینیم این دوتا دلیل در کنار هم به عنوان ناظر در استصحاب نسبت به اون دلیل یک معنای وسیعی رو در دائره شرط ایجاد می کنن. و لا تنقض الیقین به شک به لحاظ این معنای شرعی مربوط به شارع پشتوانه استصحاب بقای طهارت و یا سایر شرائط. این راهی است که به نظر من میرسه و به عقیده من خوب مسئله رو حل میکنه، لکن بعض الاعلام مسئله رو برده در رابطه با مقام امتثال که من اشکالشم عرض کردم و فردا هم اشاره میکنم. و انشالله و ضمناً یک نکته دیگری را، آیا در این بیانی که ما عرض کردیم چون اشکال در استصحاب وجود شرط دو تا اشکال بود، یک اشکال این که چرا استصحاب وجود شد جریان پیدا میکنه، یک اشکال این که چرا استصحاب عدم المانع جریان پیدا نمی کند. فرق بین شد و عدم المانع از نظر جریان استصحاب چیه؟ این رو هم انشاءالله فردا عرض می کنیم. اگه یک رو با آیون انشاءالله زودتر باز بیان، چون خیلی کوتاه شده بهتره. حالا از فردا